بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون ادعا فرمودن کسی که به زن عمل بکنه متعبدن متدینن و در اثر این عمل به زن یه اصل و دلیل معتبری از بین بره، این دوتا حرام انجام بده. یه حرام از ناحیه تشریع، چون نمیدونه اینو شارع میخواد یا نه، به عنوان تدین داره میاره. یک حرمت از ناحیه تشریع مرتکب شده، یک حرمت از راه طرح اصل معتبر، و هر دوی این حرمت هم ریشه کتاب و سنتی داره. اما ریشه حرمت تشریع همون آیه الله اذن لکم، و اما ریشه روایتیش همون رجل قضا بالحق. خلاصه معلوم میشه که اگر کسی به عنوان این که با این که نمیدانه خدا این حکم خواسته یا نه، این حکم رو به عنوان این که انه حکم الله بیاره، ریشه کتابی و سنتی داره که این کار حرام است و استحقاق و عقوبت داره. و اما طرح اصل، اونم حرمتش باز ریشه کتاب و سنتی داره. کتابش ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، این اصول عملیه حقه، یعنی اینها دلیل قطعی ما بر اعتبار اینها داریم، پس اینها میشه حق. اون وقت اگر کسی در اثر عمل بزن این استصحاب یا اون اصل رو گذاشت کنار، پس این مذمت این آیه شاملش میشه، چون این آیه داره مذمت میکنه اونایی که بزن خودشون رو میخوان بینیاز بکنن از حق. این مذمت آیه شامل چنین کسی میشه. چرا؟ برای اینکه این استصحاب با دلیل قطعی حجیتش ثابت شده یا سایر اصول عملیه، یعنی که انه حقه. اگر شما در اثر عمل بزن اون طرح استصحاب بشه، حق رو گذاشتی کنار و مشمول مذمت آیه میشه. و اما ریشه رواییش، من افتا به غیر علمن، اینم مثلا بعضی از روایات که داره لعنه الملائکه، ملائکه او رو لعن میکنن، مذمت او باز شامل اینم میشه. چرا؟ برای اینکه این معدیات اصول به منزله علمه، ما باید معامله علم با اینها بکنیم. اون وقت اگر شما در اثر عمل بزن اینها رو بذارید کنار، پس علم و کن نگذاشتید کنار، و اگر طبق زنتون فتوا بدین مشمول مذمت این آیه و روایت میشین. پس نتیجتاً عمل بزن به عنوان التزام در صورتی که مخالف طرح اصل بشه از دو جهت حرامه، ولی این از دو جهت حرامه رو مبنای ماست. ما میگیم اصول عملیه اگر زن معتبر برخلافش بود بله اعتبار نداره، ولی غیر مشهور گفتن نه، اصول عملیه شرط حجیتش اینه که زن برخلافش نداشته باشیم. یعنی اگر زنی ما برخلاف یکی از این اصول داشتیم ولو زنش هم غیر معتبر بشه، معتبر رو درست میگن، ما هم قبول داریم. یعنی مشهور میگن اگر شما مثل همون مثالی که دیروز عرض کردیم، اگر برخلاف اون استصحاب یک زن معتبر قائم شد، خب معلومه اون استصحاب معتبر نی. ولی غیر مشهور میگن نه، اصلا حجیت این اصول مشروط به این که زن برخلاف نداشته باشیم، و الا اگه زن برخلاف این اصول داشته باشیم ولو زنش غیر معتبر هم باشه، این اصول اعتباری نداره. اون وقت از نظر یه همچین آدمی این میتونه بیاد بگه پس عمل به زن عیبی نداره. چرا؟ چون الان فرض مثلا استصحاب میگه دعا این در رؤیت الهلال حرامه، من زن به وجوبش پیدا کردم، خب پس رو قول این آقا الان استصحاب اعتباری نداره چون زن برخلافش دارم. این آقا میگه چون این استصحاب زن برخلافش موجوده ولو زنش غیر معتبره، ولی حجیت این استصحاب از کار میندازه. وقتی از کار انداخت عیبی نداره، هم شما میتونی به این زن عمل بکنی و دعای مزنون الوجوب رو بیاری، هم میتوانی به اون استصحاب عمل بکنی و اون دعای مستصحب الحرمه رو بگی حرامه، و فرقم نمیکنه. میگن هم در زمان انسداد میتونه به این زنش عمل بکنه ولو بر خلاف اصله و هم در زمان انفتا. اما در زمان انسداد بر اینکه دستش به جایی نمیرسه، احکام که ثابته ازش میخوان، اینم دستش به جایی نمیرسه، عقل میگه مخیری، دو تا امر غیر معتبر در اختیارته، یکی ظن غیر معتبر بر اینکه دلیل بر اعتبارش نداریم، یکی هم اصل غیر معتبر بر اینکه حجیت نداره. عقل میگه حالا که دستت به جایی نمیرسه، واقعیات ازت میخوان، شما یا با دو تا طریق غیر معتبر مخیری، میخوای به این عمل کن، میخوای به او عمل کن. این استدلال زمان انسدادشون. میگن حتی زمان انفتا هم باز مخیری، ولو زمان انفتا شما ممتمکنی از تحصیل واقع، که میتونی واقع رو علمن به دست بیاری، معرفت علمیه، ولی میگن نه، عقل بیش از تحصیل معرفت از ما نمیخواد. اگه نظرتون باشه، اون روزای اول گفتیم در دوران هم بین تعیین و تخییر همه میگن حکم تعیین باید بار کنه، گفتیم یه مخالف داشت، فاضل سبزواری، همینجاست، این مدعی همون بزرگواره، ایشون آمده میگه نخه، ما باید تحصیل معرفت بکنیم. بله، معرفت، خلاصه معرفت به احکام. بله، آقایین صلوات هم بفرستن برای ورود ایشون. شما اگر اون پایین ها بشینی، آقا هیچ کس متوجه نمیشه،
متوجه بشین نشه، من دوست دارم.
بله، عرض میکنم شما اگر از اون در بیاین اون پایین بشینی، اصلا کسی متوجه نمیشه، هم درس به هم میخوره، هم آقایون میخندن، فقط شما باعث ادخال سرور میشید در قلب آقایون.
حوابم بله،
خیلی خوب. ایشون پس راضی ان آقایون شبهه توهین نکنن، که خلاصه راضی ان که شما بخندید. بله، خلاصه متن
غلط ما نه، فقط
ها میگه به اشکالام نخندید. بله، پس عنایت می‌فرمایید، ایشون می‌فرماد در اون وقت این آقای بزرگوار همون فاضل سبزواری، ایشون همون کسی است که در اون قضیه تقلید هم میگه شما میتونی از اون دیگری تقلید بکنی، در دوران هم بین تعیین و تخییر لزومی نداره سراغ تعیین بری، میتوانی اون دیگر. اینجا هم همینی میگه، میگه نه خیر، ما اون چه که میدونیم تحصیل معرفت به احکام لازمه، آیا معرفت خصوص معرفت علمی یا مطلق المعرفه؟ میگه مطلق المعرفه بسته، این رو اون مبناست. ایشون از اون کساییست که در دوران هم بین تعیین و تخییر حکم به احتیاط نمی کنه. اینجا هم همینی میگه، میگه ولو زمان باب انفتاح علمه و شما متمکنی از تحصیل واقع، ولی معذالک میتوانی طبق همین زن غیر معتبرت عمل بکنی. یعنی ما معرفت به احکام میخوایم، حالا میخواد معرفت زنی باشه، میخواد معرفت علمی. بنابراین ولو ما اگه به زن عمل بکنیم احتمال ضرری هست، احتمال مخالفتی هست، ولی دفع ضرر محتمل رو همیشون واجب نمیدونه. فتلخص من ذلک، این که ما گفتیم عمل به زن به عنوان التزام اگر باعث طرح اصل بشه از دو جهت حرامه، ریشه کتاب و سنتی هم داره، رو مبنای خودمونی حرفا رو زدیم و الا رو مبنای اون کسایی که حجیت اصول رو مشروط میدونن به عدم زن برخلاف، اگر زن برخلاف باشه اصول رو حجت نمیدونن، اون وقت اینجا میتونن این حرف رو بزنن، بگن شما مخیری، چه در زمان انسداد چه در زمان انفتا، به این زن عمل بکنی یا به اون طبق استصحاب عمل بکنی. بعد رسیدیم به استدلال آقای شبر، آقای میرزای قمی، این بزرگواران اومدن همون کاری که ما کردیم میخوان بکنن. اینا میخوان بگن قاعده اولیه حرمت عمل به زنه، اما از راه آیات ناهیه وارد شدن و از شد ده ها آیات ما داریم که ما رو نهی میکنه از عمل به زن، اومدن به این آیات تمثل کردن. نمیدونم قوانین مراجعه کردید یا نه، اون دو جای قوانین رو آمدن با این آیات استدلال کردن، خیلی هم نقض و ابرام و اطاله کلام کردن و ثابت کردن که طبق این آیات ما نمیتوانیم به زن عمل بکنیم. خب
ایشون میفرماد این کار شما دو احتمال داره. چرا میخواین این کارو بکنی؟ چرا میخواین از این آیات ولو نتیجه کارتون مثل ماست، اما از شما سوال میکنی مقصود شما چیه؟ میگین طبق این آیات عمل به زن حرامه. اگر مقصودتون علی وجه الالتزامه، بله خوبه، ولی احتیاج به این نداری. اگر مقصودتون اینه عمل به زن حرامه، یعنی علی وجه الالتزام، علی وجه تدین، اینو میخواین بگین حرامه، البته حرفتون خوبه، ولی این کارتون کار جدیدی نیست. یعنی این آیات بیش از اونی که ما میگیم دلالت نداره. خب ما گفتیم تشریع عقلا حرامه، کتاب و سنت و اجماع هم مؤیدش آوردیم. اگر شما با این آیات ناهیه از عمل بزن میخواین اثبات کنین حرمت تشریع را، اون یک امر ضروری مسلمه، احتیاج به این آیات نداریم. اگرم این آیات میگه عمل بزن نکن، برای اینکه از مصادیق تشریعه، این یک احتمال. ولی اگر مقصودتون احتمال دیگه است، مقصودتون این اینه که میخواید بگید این آیات عمل بزن رو ممنوع میکنه حتی اگر به عنوان احتیاط هم بیارین، اگر این دومی مقصودتونه، سه شق میشه، سه احتمال داره و هر کدامش یه عیبی داره. پس خلاصه عرض دوباره عرض بکنم، این آقایون بزرگوار آمدن به این آیات ناهیه از عمل بزن میخوان تمسک بکنن، بگن عمل بزن حرامه. ایشون سوال میکنه، میگه عمل بزن طبق این آیات شما میگین حرامه، یعنی به عنوان التزام و تدین عمل بزن حرامه؟ بله حرامه، ضروری هم هست، چون برخلاف حکم عقل و اون آیاته، احتیاج به اینها نداریم. اینا ارشاد به همون حکم عقله، عقل میگه تشریع حرامه، این آیات ناهیه هم ارشاد به همون حکم عقله، چیز اضافه شما در میون نیوردین برای ما. اگر این احتمال خوبه، ولی احتیاج به این آیات نی. اگر مقصودتون نه این است که میخواین طبق این آیات ثابت بکنید اصلا عمل مطابق با زن حرامه ولو به عنوان تدین نباشه، اگر این مقصودتون، سه شق میشه، سه احتمال داره که هر کدامش یه ایرادی داره و نتیجتا استدلال این آقایون باطل میشه. حالا بخونیم تا یکی یکی برسیم اون احتمالات. این آقایون استدلال کردن یوبما یستدر بر حرمت عمل بزن به آیات ناهیه، که یکیش همون لا تقفو، اومدن آیاتی که نهی از عمل بزن کرده به اونها استدلال کردن و گفتن عمل بزن حرامه. وقد اطال الکلام، و خیلی هم طول دادن، چه نقض و الابرام، ثابت کردن، خراب کردن، درست کردن، خیلی طول دادن در این مقام. به ما لا ثمرت مهمه، ثمره مهمی هم در این بحث نی بعد ما عرفت، یعنی بعد از این که ما ثابت کردیم عمل بزن به وجه التزام حرامه، دیگه احتیاجی به این آیات ماهیه ما نداریم. چرا؟ احتمال اول، لانه ان اریده، اگر مقصود شما استدلال به این آیات است بر حرمت تعبد و التزام و تدین به معد زن، یعنی بخواییم با این آیات ناهیه بیاین ثابت بکنیم که تدین به معدای زن، التزام به معدای زن رو میخوان بگین حرامه، فقط عرفته، بله خب این حرامه، انه من ضروریات العقل هم هست. ما گفتیم عقل تقبیح میکنه که انسان ملتزم بشه به چیزی که نمیدونیم مولا خواسته، چون تصرف در سلطنت مولا، فضلن از این که تطابق هم میکرد اون اجماع و اون سنت و اون کتاب هم تطابق میکرد. پس اگر این مقصودتون، میگیم زحمت نکشین، احتیاجی نداره. شما با این آیات ناهیه میخواین بگین عمل بزن ممنوعه از باب این که تشریعه، بله اون حکم ضروریه، تشریع حرامه، ولی این آیات چیز اضافهی به دست ما نمیده، ارشاد به همون حکم عقله. و اما ان اورید، اگر نه، احتمال دوم. پس احتمال اول رفت کنار، ان اوریده، مقصود این آقایون اینه که میخوان بگن این آیات دلالت دل علا حرمت العمل مطابق لزن و ان لم یکن ان استناد الی، یعنی شما میخوان با این آیات بگین عمل به زن حرامه ولو به عنوان تشریع هم نباشه. این سه احتمال داره. سوال: آیا در زمان انفتاح این حرفو میزنین؟ یعنی با تمکن از تحصیل واقع میخوان بگین عمل به زن حرامه ولو به عنوان تشریع نباشه، یا در زمان انسداده؟ هر کدامش باشه احتیاج به این آیات ما نداریم. اگر شما در زمان انفتاح میخوانی حرفو بزنی، زمان انفتاح کیه؟ زمان انفتاح زمانی است که من متمکنم واقع رو به دست بیارم. فرض بفرمید حکم الله واقع اینه لا تقرا عند رؤیت الهلال، فرض بکنی حکم الله واقع اینه که مردم دعا نخوانید عند رؤیت الهلال. خب حالا در یه چنین زمانی که من دسترسی دارم به این لا تقرا، زن پیدا کردم که دعا عند رؤیت الهلال واجبه، خب حالا میخوام طبق زنم دعا بخونم، چی به شما میگه نخون؟ همون لا تقرا، همون لا تقرایی که بهش دسترسی داری، چون فرضی نیست که زمان انفتاحه. پس شما الان در زمان انفتاح قرار گرفتی، یعنی در دسترس شماست که یه نگاه بکنی ببینی لوح محفوظ چیه، از امام معصوم سوال بکنی، اون میگه لا تقرا الدعاء عند رؤیت الهلال. در چنین زمانی هستی که متمکنی از پیدا کردن این حکم الله واقعی. حالا شما در این زمان زن به وجوب دعا پیدا کردی، میخوای دعا بخونی، همین لا تقرا به شما میگه نخون، احتیاج به این آیات نداری. پس بنابراین این آیات ابدا دلالت نداره بر حرمت عمل به زن در زمان انفتاح، بلکه اون حکم الله واقعی که بر خلاف این زن شماست، اون شما رو نهی میکنه از عمل به زن. به این آیات احتیاجی نداریم. و اما اگه در زمان انسداده که دستت به واقع نمیرسه، خب استصحاب میگه دعا حرامه، شما که خبر از واقع نداری زمان انسداد، استصحاب فرض کنید میگه دعا حرامه، شما زن به وجود پیدا کردی، حالا میخوای دعا بخونی، چی به شما میگه نخون؟ همون استصحاب، همون دلیل اعتبار استصحاب که فرمایش امام میفرما لا تنقذل یقین بشک. پس اگه در زمان انفتاح اون زن برخلاف حکم الله واقعی بود، همون حکم الله واقعی میگه این کارو نکن، احتیاج به این آیات نداری. اگه در زمان انسداد زن برخلاف استصحاب، دلیل اعتبار استصحاب یعنی لا تنقذل یقین بشک، او به شما میگه این دعا رو نخون. علا کل حال چه در زمان انفتاح چه در زمان انسداد این آیات به درد، یعنی احتیاجی بهش نداریم. یا اونجا حکم الله واقعی اون مطلب رو میگه، در اون صورت هم استصحاب این مطلب رو میگه. تا برسیم به شق سوم
نادیله
چی؟ چاقا
و این لم یکن ان استناد الیهی،
بله دیگه، اینا میخوان احتمال دوم اینه، اینا میخوان احتمال اول این بود که عمل به زن حرامه، ان استنادن، استناد همون التزامه، اگر اونه گفتیم خوبه ولی چیز جدیدی نی. احتمال دوم اگر میخوان بگن دلالت داره این آیات بر حرمت عمل به زن ولو بدون التزام، یعنی ولو به عنوان تشریع هم نباشه، چه آقا؟ بله دیگه، ایشون میگه لزومی نداره. شما با این آیات اگه میخوان یه همچی استفاده ای بکنین، ادله دیگه ای ما داریم میگه این کارو نکنین. ابدا احتیاج، ایشون آخر سر البته میگن این آیات اصلا بالا این کار نی، این آیات مقصودش اینه مردم در مورد زنون در جاهایی که علم نداری تشریع نکنید. حالا ایشون همین سوال میکنه، میگه اگر شما مقصود دینه این آیات میگه اصلا عمل به زن حرامه، یعنی حرمت ذاتی اصلا داره. عمل به زن حرامه ولو به عنوان تشریع نباشه. استناد یعنی التزام ها، یعنی
التزام به چه؟
به بله دیگه، همین که چند روزه داریم میخونیم دیگه، یعنی التزام به این که معدای این زن حکم الله واقعیه. اگر اینو میخواین بگین سه شق داره، پس ببینید آقا احتمال اولی اگر باشه خوبه، ولی چیز اضافه ای نیست این آیات، اینا ارشاد به همون حکم عقلی، اون از کنار. اگر احتمال دوم مقصودتونه، یعنی شما با این آیات میخواین بگین بابا اصلا حرمت عمل به زن ذاتیه، اصلا عمل انسان بر طبق زن این حرامه ولو به عنوان التزام هم نباشه، ولو به عنوان دین الله هم نباشه، اینو میخواین بگین حرامه، این سه شق داره. شما که میخواین بگین حرامه، تطبیق عمل با زن حرامه، در زمان انفتاح میخواین بگین یا در زمان انصداق؟ اگه در زمان انفتاح میگین، همون دلیل واقعی به شما میگه این زن تو عمل نکن. اگرم در زمان انصداق باشه، اون دلیل استصحاب میگه به این زن عمل نکن. ابدا احتیاج به این آیات نداریم. یعنی اگه این آیات هم وجود نداشت، خود اون دلیل واقعی میگفت آقا به این زن عمل نکن، خود اون لا تنقض به شما میگفت به این زن عمل نکن.
آیات نبود، اون دلیل واقعی چی بود؟ آیات میگه که به الله تکلیف موالسه طبیعی میداد.
بله
اطلاق دارد، هم این فتاحی را میگیرد هم این صدا.
خب نمیگیره دیگه، از کدیم احتیاجی نداری؟ فان اریده
رعایت نکنید میگه کجا گیده، باید گیده باشه جان اطلاق.
از کدیم فرض کنین نداریم ما، این لا تغفر ما نداریم. الان در زمان انفتاحه، من متمکنم یه نظر بندازم لوح محفوظ رو ببینم. خب اگر لوح محفوظ رو دیدم، اون مخالف با این زن من بود، اون میگه به این زن عمل نکن، هی داد میزنه بابا به این زن عمل نکن، شما داری عمل میکنی. اگر این رو میخوای بگی، ایشو میفرماد در این صورت میخوای بگی عمل به زن ولو به عنوان تشریعم نباشه حرامه، ما میخوام بگیم با این آیات احتیاجی نداری، خود اون حکم الله واقعی این مطلب رو ثابت میکنه. ان اریده، این احتمال دوم سه شق میشه با احتمال اول که رفت کنار. احتمال دوم شما میخواییم بگین با این آیات اصلا عمل به زن حرامه ولو به عنوان التزام به دین الله هم نباشه، این مقصودتونه، این خودش سه احتمال داره. ان اریده سته یکی یکی میاد، ان اریده حرمتهو، اگر مقصود حرمت اون عمل به زن، ازا خالف الواقع معتمکن، معتمکن یعنی زمان انفتاح باب علم، اگر در زمان انفتاح باب علم شما میخوای بگی عمل به زنی که مخالف با واقع حرامه، یکفی فی ذلک، یعنی کفایت میکنه در اثبات حرمت، همون ادله واقعیه. این آیات ولو نبودش هم همون ادله واقعیه که شما متمکنی از تحصیل او، او به شما گه این انجام نده. و ان اریده، و اگر مقصود حرمت، و اگر مقصود حرمت اوست، ازا خالف الاصول فی زمن الانصداد، عدم تمکن، ایشون اسم انفتاح و انصداد کمتر میاره، اونو میگه تمکن، اینو میگه عدم تمکن. اگر مقصود دینه در زمان انصداد عمل به زن حرامه ولو به عنوان تشریعم نباشه، اگر اینه یکفی فیه، کفایت میکنه در این اثبات حرمت، ایزن نفس ادله اصول، یعنی نه که استصحاب میگه حرامه، شما زن به وجود پیدا کردی، الان که میخوای طبق زن دعا بخونی، همون لا تنقض که دلیل اعتبار استصحابه، او به شما میگه این دعا رو نخون، احتیاج به اون آیات نداریم. یک فی فیه برای اثبات حرمت کفایت میکنه ادله اصول. البته این بنابر هو ما هو تحقیق، عنایت کنید آقا در کتاب براءت یه بحثیه که این اصول عملیه مجاریش کجاست، مجاری یعنی چی؟ یعنی این اصول عملی کجا جاری میشه؟ مشهور کور میگن مجاریش موارد شکه، یعنی اونجاهایی که شما شک دارین این اصول اونجاها جاری میشه، ولی عقیده ایشون اینه که نه، مجاری اصول عدم العلمه. میدونید که عدم العلم توسعه داره، عدم العلم یعنی علم نداشتی هر جایی این اصول جاری میشه، اهم از این که زن برخلاف این اصول باشه یا نباشه. ایشون میگه این که ما میگیم دلیل استصحاب میگه به این زن عمل نکن، این در رو مبنای ماست که در اینجا مجاری رو عدم العلم میدونیم. میگیم همینقدر که علم نداری برخلاف این اصل، این اصل حجته. وقتی این اصل حجت شد دلیلش به شما میگه بر طبق این زن عمل نکن. اما رو قول اونایی که مجاری رو شک میدونن، اگر شما ظن برخلاف حال برخلاف این اصل پیدا کنی، اون اصل دیگه اعتباری نداره. حالا ایشون میفرما ما که میگیم عمل به زن اگر بکنی، اون دلیل به شما میگه این کار رو نکن، این رو مبنای تحقیقی است که ما در جای خودش میگیم، و اون مبنا اینه مجاری ها یعنی محل جریان اصول کجاست؟ عدم العلم در مقابل مشهور که میگن چی؟ میگن مجاری شکه. مجاری یعنی اون جاهایی که این اصول جاری میشه. مشهور میگن کجا جاری میشه؟ اونجایی که شما شک داشته باشی. اگر اینو بپذیرین، شما اگه ظن بر خلاف این اصل داشته باشی، این ظنت اعتبار نداره. ولی ما قبول نداریم، ما میگیم مجاری اینا عدم العلمه. تا وقتی که شما علم نداری بر خلاف این اصول، این اصول معتبره. وقتی این اصول معتبر شد، دلیلش به شما میگه به این عمل کن، به اون ظنت عمل نکن.
زن شکت مد، یکی زن دلیل بر اعتبارش داره مانند جنون خواسته، یکی دلیل بر عدم اعتبار داره، یکی دلیل ندار نه بر اعتبار نه بر عدم اعتبار
داره. ده دقیقه
دو قسمتش یکیه.
ده دقیقه صبر کنید.
دو قسمتش یکیه.
ده دقیقه صبر کنید دیگه. ده دقیقه صبر کنید میرسیم. شما همش میپری جلو جلو. شما تو این درس‌های گشتی نه به گوشت خورده، همه رو می‌خوای همینجا بگی. ما همه رو سر جای خودش می‌گیم. یه ده دقیقه دندون رو جگر بذارین. شما هم زنون خاصه رو می‌گیم، هم زنون مطلقه رو می‌گیم، همه رو می‌گیم. خیالاتتون راحت بشه. ایشون می‌فرماد این که ما گفتیم دلیل استصحاب به شما میگه به این زن عمل نکن، این برای اینه که چون ما مجاری اصول رو عدم العلم می‌دونیم، می‌گیم تا شما علم نداریم اصول معتبره. خب وقتی این اصول معتبر باشه، خود همین این به شما میگه به اون زن عمل نکن. در مقابل اون آقایونی که مجاری اصول رو شک میدونن، رو قول اونا که مجاری اصول شکه، اینجایی که شما ظن بر خلاف این اصل داری، این اصل اعتباری نداره. لذا میفرماد اگر ما گفتیم اون دلیل به شما میگه این کار رو انجام نده، رو مبنای ماست که مجاری اصول رو عدم العلم میدانیم، و عدم العلم تعمیم داره، شامل صورت ظن برخلاف هم میشه. خب این دو احتمال و این اریده. بریم سراغ شق سوم. خب شما مقصود چیه؟ اگر واقعا شما میخواد با این آیات بگی عمل به زن آقا اصلا حرمت ذاتی داره، چه اون که تشریع هم نباشه، چه اون که مخالف واقع هم نباشه، چه اون که مخالف اصل هم نباشه، اصلا میخوای بگی عمل به زن این شرب خمره، حرمت ذاتی داره، قبول نداری. پس ببینید سه احتمال شده. شما میگی عمل به زن به عنوان غیر تشریع هم حرامه. سوال میکنیم در زمان انفتاح میگی اونجور، در زمان انسداد میگی اونجور، در فرض دیگه. اگر میخوای بگی اصلا حرمت ذاتی داره، ما با عمل به زن تطبیق عمل با زن این شرابخوریه، این رواخوریه. اگه اینو میخوای بگی، میخوای بگی عمل به زن واقعا یه حرمت ذاتی داره، ولو مستلزم تشریع هم نباشه، ولو مخالف با واقع هم نباشه، ولو مخالف با اصل هم نباشه، میخوای بگی حرام، همچی دلیلی نداری. نه اون آیات چنین کاری میتونه بکنه و نه غیر این آیات. من روز اولم عرض کردم بگم این حرمت عمل به زن ذاتی نیست، یعنی عمل به زن به ما هو حرام نیست، به خاطر محظوراتی است که در کنارشه. چرا؟ یا به خاطر این زن تشریح پیدا میشه، از اون جهت حرامه، یا به خاطر این زن حکم الله واقعی مخالف میشه، از اون جهت حرامه، یا به خاطر این زن یه اصلی از بین میره. شما اگر با این آیات میخوای ثابت بکنی که عمل به زن حرمت ذاتی داره، یعنی ولو به عنوان تشریح هم نباشه حرامه، ولو برخلاف واقع هم نباشه حرامه، ولو برخلاف اصل هم نباشه حرامه، اینجوری میخوای اراده بکنی، ابدا این آیات چنین استدلالی نمیکنه، چنین دلالتی نداره.
صحبت از برای مثال شما باید یه مثال بزنید.
و این اورید حرمت العمل المطابق للزن، احتمال سوم، اگر مقصودتون اینه عمل مطابق به زن، اصلا این شرب خمره میخوای بگی حرام ذاتیه، ولو استناد و تدین هم توش نباشه، ولو مخالط با واقع هم نباشه در زمان انفتاح، ولو مخالط با مقتضای اصل هم نباشه در زمان انسداد، عجز از واقع انسداده با، اگر این مقصودتون فلا دلالته، ابدا در این آیات و در غیر این آیات اصلا دلالتی بر حرمت عمل زن به این جوری که شما میخواین بگین اصلا دلالت نداره. ولا وجه لحرمته ای زن، وجه نداره شما انقدر زن رو محکوم بکنی، اون شرب خمره که حرام ذاتیه به هر عنوانی باشه، اما عمل به زن به ما هوه و عیبی نداره، از کدیم عوارض کنارشه. اگر عمل به زن حرامه به خاطر اون مطالب جنبیه، یعنی چون در اثر عمل به زن انسان گرفتار تشریح میشه، چون در اثر عمل به زن گرفتار خلاف واقع میشه، چون در اثر عمل به زن گرفتار طرح اصل میشه، این محاذیر اقتضا میکنه عمل به زن حرام باشه، و الا در صورتی که هیچ کدوم اینا نباشه شما میخواید با این آیات بگی عمل به زن حرامه، همچی چیزی نی. و ظاهر این که مضمون این آیات تعبده، این آیات اگر میگه عمل به زن نکن به عنوان تعبد میگه، یعنی طبق زن این مضمون تو حکم الله واقعی نیار، تعبد یعنی تدین، یعنی به عنوان این که این معدای این زن تدینه و دین الله، اینو میگه محکوم میکنه. نظامی فرماد مضمون و مفاد این آیات ناهیه تعبد بزن و تدین بزن، اونو تحریم میکنه. و قد عرفت انه ضروری و تحریم، و دانستی که حرمتش ضروریه این مطلب، پس بنابراین فلا مهمه دیگه. چرا انقدر شما اونم دو جای قوانی، یکی در جلد اول یکی در جلد دوم، اونم یک صفحاتی رو شما اختصاص دادی به یه چیزی که هیچ لزومی نداره؟ فلا مهمه، ابدا اهمیتی نیست در اطاله کلام بیان بحث بکنیم در این که این آیات دلالت داره بر حرمت عمل به زن، آیا دلالت نداره، اینا مهم نی. مهم چیه؟ انما المهم، اونی که از کردم ایشون صبر بکنه. من کی گفتم حرمت ذاتی داره؟ از کردی من که عروض اولم من هی گفتم بابا عمل به زن مثل شرب خمر نیست، عمل به زن آقا عوارض جنبی داره، اگه عیبی داره از اون عوارض جنبیش عیب داره. شما اگر میخوای با اینا بگی اصلا حرمت ذاتی داره، اینا دلالت نداره. پس مهمی دورور این مطالب نگردین. اونی که مهمه چیه؟ بیان ما خرج. ما یه تأسیس اصلی کردیم، گفتیم اصل اولی حرمت عمل به زن، حالا میخوام بگیم چی؟ یه چیزایی خارجه، همونی که ایشون گفتن. ما یک زنونی داریم آقا، بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، خب این از تحت اون اصل اولی خارجه. به تا گروز اول گفتیم ما یه تأسیس اصل میکنیم، میگیم اصل اولی حرمت عمل به زنه، اون وقت هر زنی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم اون از تحت اون اصل خارج میکنیم. اما اون زنونی که دلیل بر اعتبارش بل خصوص نداری که ظنون مطلقه میگن، اونا داخله در تحت اون اصله. پس آقای میزای قمی، مهم نیست اطاله بس در این مطلب، اونی که مهمه الموضوع له هذه رساله، یعنی رساله زنیه. ما الان تو مقصد ثانی هستیم دیگه، ما الان تو مقصد ثانی هستیم که رساله زنه، این الموضوع صفت مهمه. با اونی که مهمه چیه؟ اونی که مهم است و این صفت داره، این رساله مقصد ثانی رو ما برای او اصلا نوشتیم، بیان و ما خرج من الاصل او قیل به خروجه. ببینید آقا، یه چیزای حتما خارجه، مثلا زن حاصل از خبر ثقه از تحت این اصل اولی خارجه. روایات میخونیم الا ماشاءالله، که خلاصه خبر ثقه اگر مفید زنم ها، ولی از تحت اصل اولی خارجه. یه چیزایی هم قیل دیگران گفتن خارجه، ما قبول نداریم. مثلا مثل شهرت فتوایی، اگه مشهور از علمای حرفی بزنن، خب بر آدم زن حاصل میشه. آمدن گفتن شهرت فتوایی هم حجته، از تحت این اصل خارج کردن، ما قبول نداریم. پس میخوام چیا رو بحث کنیم؟ بیان ما خرج که خودمون قبول داریم، و بیان چیزایی که دیگران گفتن خرج و ما قبولشون نداریم. شهرت فتوایی رو بعد رد میکنیم. بعضیا گفتن شهرت فتوایی مفید زنه، اونم از تحت اصل اولی خارجه. چه اونهایی که واقعا خارجه مثل زن حاصل از خبر ثقه، چه اونهایی که دیگران قائل شدن به خروجش من هذا الاصل، یعنی از اون قاعده اولیه. این همون اصل
کجا بر بجه به ما بر بجرده
چه آقا؟
بی خروج.
بله دیگه، چیزایی که خارجه یا چیزایی که قیل به خروج اون چیزا که شهرت فتواییه، گفتن این چیزا هم خارج. این هذا الاصل همون قاعده اولیه است. ما روز اول گفتیم قاعده اولیه حرمت عمل به زنه. حالا ببینیم چه چیزایی از این قاعده اولیه خارجه. این من الامور بیان اون ماست. اون چیزایی که خارجه بیان است از امور غیر علمیه. یک امور غیر علمیه ما داریم که از تحت اون اصل اولی خارجه، مثلا مثل خبر ثقه. ما انقدر دستور داریم که ثقات ما اگه حرف زدن مبادا رد بکنید، حتما به قول ثقات عمل بکنید. خب ثقات که مثل امام نیستش که حکمشون علم بیاره، حرفشون علم بیاره. غیر علمیه، مفید زنه، ولی زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبار داریم در مقابل ظنون مطلقه. ظنون مطلقه اون به مقدمات انسداد حجیتش ثابت میشه. فرق زن مطلق و زن خاص رو بدونین. زن خاص ظنونی رو میگن آقا که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، زمان حضورم که باشه اون معتبره. الان فرض بفرمایید امام زمان سلام الله علیه تشریف آوردن، بازم خبر ثقه حجته. یعنی اگر یه نماینده امام علیه السلام به شما یه مسئله ای گفت، ثقه است، ولو علمم ممکنه پیدا نکنی، ولی همون ثقه برای شما حجته. پس ببینید معنای ظنون خاصه اینه، یعنی ظنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، مقید به زمان انسدادم نی. امام زمان سلام الله علیه هم که تشریف بیارن خبر ثقه حجته. یعنی لازم نیست شما مسئله را از خود آقا سوال بکنی، نماینده ایشون اگه ثقه باشه حکم الله رو به شما بگه، همون موقع هم شما میتونی عمل بکنی. پس حجیت خبر ثقه محدود به یک زمانی نی، ولی برخلاف ظنون مطلقه. ظنون مطلقه دلیلش مقدمات انسداده، چون باب علم مسدوده شما به زن عمل میکنی، به زنی که حاصل شده از خواب عمل میکنی. خب وقتی انفتاح باب علم بشه دیگه اون ظنون مطلقه ارزشی نداره.
باید هم همینطوره
چاقا؟
زمان علیه السلام آمد سوک حدت هست، ید مسلم حدت هست.
بله دیگه، خب بله همینطوره دیگه. شما میخوری بازار یه چیزی بخری، تلفن بکنی آقا بازار قم بخرم، احتیاج نداره، سوق مسلمه. تمام ظنون خاصه همینطوره. حالا میخواد در احکام باشه که از یک ثقه سوال بکنه، یا در موضوعات بشه که سوق مسلم و ید مسلم باشه. ایشون میفرمان خلاصه مطلب، ما اون امور غیر علمیه‌ای که اقیمت دلیل بالخصوص، به بالخصوص اینجا باشه در تقدیر مرادشون اینه. اون امور غیر علمیهی که بالخصوص دلیل داریم بر اعتبارش، اونها از تحت اون از خارجه. بالخصوص دلیل داریم بر اعتبارش یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از انسداد. یعنی انسدادم که نشه، باب علم مفتوح باشه، بازم اون ظنون خاصه معتبره. قطع نظر از انسداد برخلاف ظنون مطلقه که تا کی حجته؟ تا زمانی که باب علم مسدوده. که اگه باب علم دیگه مسدود نبود، اون ظنون مطلقه حجت می. انسداد باب علم، انسداد باب علم چیه؟ اونیست که جعلوه، انسداد اونیست که علما قرار دادن او رو موجبن لرجوع الزن. میرزای قمینه همین طورن دیگه. اینا با اون مقدمات انسدادی که خوندیم آمدن انسداد رو موجب رجوع به هر زن میگرفتن. حالا مطلقا او فل جمله، مطلقا رو کی میتونه معنا کنه فل جمله؟ گفتیم پیروز میخوام آقایون. بله خب بنابر چی؟ بنابر چی؟ نه بناعن علال حکومه درست میگیم، ولی بنا رو میگم. بناعن علال حکومه زن از هر راهی پیدا بشه حجت موردن و مرتبتن و سببن. فل جمله یعنی چی؟ یعنی بناعن علال کشف. یعنی توضیح دادیم دیگه پیرو. پس ببینید آقا، انسدادی ها بعد از طی اون مقدمات نتیجه میگیرن زن حجته. منطقه اینا دو طایفه میشن، یه عدهشون میشن حکومتی، یه عده میشن کشفی. بنابر حکومتی ها تمام اقسام زن حجته. تمام یعنی چی؟ عبارت کفایی یادتون نره. موردن و مرتبتن و سببن، از هر راهی، چون احکام عقلیه کلیه، از هر سببی در هر مسئله ای در هر امری. پس بنابراین بلی برخلاف کشفی ها، رو قول کشفی ها نتیجه مجملتون مهمله. این فعل جمله همون مجملتونه. یعنی اگر ما کشفی شدیم هر زن نی حجت نی، مجمله. مجملش کدومه؟ قدر متیقنشو باید بگیریم. زنای قوی نه زنای ضعیف، زنای از سبب متعارف نه غیر متعارف، زنای در مسئله غیر مهمه نه در مسائل مهمه. پس خلاصه عنایت بفرمایید.
یعنی کشف بشه خلاف نباشه، خلاف کشف
نبودید. آقا من چه بکنم، ما چند دقیقه حرف زدیم.
و تفیل من آیا کشف کنم که خلاف برین
بابا شد؟ بعد از مقدمات ما کشف میکنیم که شاره هر زن میره برای ما حجت کرده، اینی میگن کشفی. خب گفتیم ما، شما نبودین، من چه بکنم؟ ایشون میفرماد انسداد اینه که علما او رو موجب رجوع به زن قرار دادن. علما یعنی انسدادی ها، با ما که قبول نداریم، ما ظنون مطلقه رو اصلا قبول نداریم. ولی اونایی که جعلوها، یعنی میرزای قمی ها که آمدن انسداد رو موجب عمل به زن گرفتن، حالا یا حکومتی میشن زن مطلق و زن یعنی موردن و مرتبتن و سببن، یا نتیجه مهمله ای کشفی بشیم. بهیه امورون، حالا اون امور کدامه؟ اون اموری که از تحت از خارج شد. دیگه داریم وارد بحث حسابی میشیم. ما اصل اولی تأسیس کردیم که عمل به غیر علم حرامه، اما حالا میخوام بگیم یه اموراتی داریم در این حالی که غیر علمه ولی دلیل بر اعتبارش داریم. اون امورات کدومه؟ منها الامارات المعموله فی استنباط الاحکام شرعیه من الفاظ الكتاب و سنه و هی علا قسمین. امارات جمع اماره است، یعنی طرق، یعنی اون طرقی که در اختیار ماست، حالا یا عقلی یا شرعی یا عرفی. یک طرقی در اختیار ماست که به وسیله اون طرق ما استنباط احکام شرعیه میکنیم از لفظ کتاب و سنت. ندونم مثال بزنم تا فردا تطبیق کنی. ببینید آقا، مثلا در لغت ما فهمیدیم که سعید، سعید باساد به معنای مطلق وجه الارضه. خب آیه داره الم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا. در لغت ما فهمیدیم که که سعید مطلق وجه الارض مثلا، حالا نمیدونیم یعنی معنای حقیقیش مطلق وجه الارض. حالا آیه قرآن که به ما میگه با سعید تیمم بکنید، نمیدونیم معنای حقیقیش مراده یعنی مطلق وجه الارض، یعنی خاک، کلوخ، خشت، رمل، شن، همه اینا مطلق وجه الارض. آیا این آیه که میگه با سعید تیمم بکنی همون معنای حقیقی رو میگه یا نه مقصود از تایید تراب خالصه، یعنی با خاک تیمم بکنی؟ چیکار میکنیم اینجا؟ اصالت الحقیقه. نمیدونیم این سعید آیا معنای حقیقیه یا معنای مجازی. چه میکنیم؟ اصالت الحقیقه جاری میکنیم، میگیم آقا این معنای حقیقیش مراده. تو رسالمون چی مینویسیم؟ میگیم جایز است تیمم هم با خاک، هم با سنگ، هم با رمل، هم با شن. ببینید اینجا چی کار کردیم؟ از راه این اماره، کدوم اماره؟ اصالت الحقیقه، یعنی از راه اصالت الحقیقه اومدیم از این لفظ کتاب و سنت یک حکم شرعی استنباط کردیم. حکم شرعی کدامه؟ جواز تیمم به مطلق وجه الارض، اما سنگ و خاک و رمل و شن تا فردا انشاءالله.
آقا این چشمی از کجا چشم میکنه؟ بوده نزدیم از کجا چشم میکنیم؟ به نواز راست بگیم این بگردیم از کجا چشم میکنیم؟
بسه فرمید از در عقلی
یه کلمه من بگم
بجوگم؟
نه هواشو دارم من جمعی هواشو دارم عزیزی من
بودم زن بود جرد اینا دو تایی
دارم من
ازشون حقیقتی شدن، یعنی میگن بعد از این مقدمات عقل حکم میکنه به هر زن بعضی ها میگن نه از این مقدمات چشم میکنیم که شاره بر ما زن
بود از پنج مقدمات جاد از اون چشم میگن شاره حدد نه باشده اونا به عقل حدد کرده اینا بیارد یکم اماره دمی امارات دمی امارات امارات تو سیغه
میشه علامت
نه تو سیغه میشه دیگه
امارات هم
اسم امارات هم اسم از اون دست هر جد
تو مستر سرسی مجرده دیگه
اسم موشه امارات
نه
یکی گوه مستر سرسی مجرده
یا خلاصی دار یا رو بایی یا خومت
مستر سرسی اماره یا
اماره اماره مثل اقامه اون اصلا امارات
نشده نه جوگه مستر سرسی مجرده اماره یا
اماره
امارات هم که مستر
مستر سرسی مجرده
نه اماره یا اماره این امر مستره
نه اصلا اصلا یک سر اصالتا دیگه اون اصاله
این اماره
اگر عقل
شما برای مول مثلا زدید فرمودید که مولا ما نمیدانه
تصرف در فاد
خب دیگه مصابه دیگه عقل مصابه دیگه
به عنوان تشریع
اگر قبیح باشه دیگه حکم کل نمیشه